بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام در این بود که اتحاد مشکوک مع المتيقن لازم است، ولكن حاکم به این اتحاد یا وحدت کیست؟ یا به عبارت دیگر این اتحاد در نزدیکی معتبر است، اتحاد عقلی یا اتحاد دلیلی و یا اتحاد عرفی؟ به عبارت دیگر عقل باید حکم به اتحاد کند، درک اتحاد کند، یا مقتضای دلیل بر حسب مقتضای دلیل اتحاد باشد بین مشکوک مع المتیقن، یا اینکه عرف باید حکم به اتحاد متعلق یقین و شک نماید؟ این مورد بحث بود. کلام به اینجا منتهی شد که عرف دو جور نگاه دارد، یک نظر محاوره‌ای سطحی هست و یک نظری که ادق دقیق تر از این است و اون نظر تناسب بین هر حکمی و موضوعی، یعنی صرف این که عرف اهل محاوره هست را کفایت کافی ندانیم، بگیم بالاتر از این باید یک مقداری لحاظ تناسب بین حکم و موضوع هم بشود و به این نگاه عرف ببینیم حکم به اتحاد بین مشکوک و متیقن می کند یا نمی کند. ولذا مثالی هم زدن که مثلا در مورد الماء المتغیر نجسون، در اینجا باید دید که موضوع حکم به نظر بدوی ماء المتغیر است، نظر محاوره‌ای میگه آقا ماء المتغیر موضوع حکم به نجسون است، ولی به نگاه دوم که تناسب بین حکم و موضوع است، اینجا عرف ملاحظه می کند که آیا ذات الماء هست که محکوم به نجاست است و تغییر واسطه است در حکم به نجاست، این چنین است، یا اینکه خیر ما مع تغییر معن موضوعیت دارد و اون چه که دخالت در حکم به نجاست دارد امر آخری باشد غیر از عنوان ذات ما و عنوان تغییر. خب واضح است که در اینجا عرف این چنین میگوید که اون چه که در ذهن عرف هست تغییر را از عوارض ما میداند، میداند ما به ماهیه تغییر درش نیست، تغییر از عوارض ما، یعنی به عبارت دیگر ماهیت ما درش تغییر وجود ندارد، تغییر عارض بر ما می شود. پس چون عارض بر ما هست قهرن این عرض ذکر او به خاطر این است که تعبیر می کنند که ذکر وصف مشعر به علیت است، این واسطه در ثبوت نجاست برای ما هست. بر این اساس می فرمایند اگر شک در بقای نجاست بشود، در واقع بر میگردد مرجع این شک به این است که آیا تغییری که واسطه در حدوث نجاست برای ذات الماء بود، آیا واسطه در ثبوت نجاست بقاءن هم هست یا خیر؟ این بر میگرده. یا مثل این که مثلا میگفته میشد الکلب و نجسون حیات، و واضح است مادامی که کلب حیس نجس است، حیات بعد از این که مثلا حیات از بین بره و تغییر به اصطلاح ماهیت او بشود، اون یک امر آخری میشود که محکوم به طهارته. حالا حیات واسطه در حدوث نجاست برای جسم کلب است، چرا؟ چون حیات ذاتی کلب نیست، مثل تغییر از عارض بر کلب میشود، پس کلب همون جوری که عارض میشود بر او حیات، عارض میشود بر او موت. آیا حیات که واسطه در حدوث نجاست برای جسم کلب بود واسطه نجاست بقاءن هم هست برای جسم کلب یا نه؟ که اگر بقاءن شک در حیات عدم او کردیم استصحاب حیات کنیم و حکم بکنیم به نجاست به هر حال جسم کرد. خب نظر عرفی واضح است که اون نظر محاوری چندان دخالتی ندارد، این نظر دوم هست. اگر حکم به اتحاد بشود باید به این نظر دقی و عرفی که تناسب بین حکم موضوع را در نظر میگیرد و بر اساس او حکم میکند، این اگر معیار و میزان باشد، این امر مرتکز ذهنی عرفی که تناسب بین حکم و موضوع یا غیر این از جهات دیگری را که از مرتکزات عرفیه هست میفرماید، باید طوری باشد که قرائن حافه در کلام دلالت بر این نکند، یعنی بلاغرینه باشد، که یعنی باید طوری باشد که ظهور لفظ به عنوان مدلول لفظ اگر به اصطلاح این قرائن نبود همین معنای مرتکز باشد، نه قرائن حافه به کلام در اینجا وجود داشته باشد و نه قرائن منفصله‌ای که متبع باشد که رفع ید از ظهور عرفی بشود. در این دو صورت که اگر قرینه‌ای محفوف به کلام باشد یا قرائن متصله‌ای وجود داشته باشد که او معیار و میزان باشد و متبع باشد و باید بپذیریم، در این دو صورت این معنای مستفاده از لفظ به کمک قرینه در حقیقت قیود می شود محدد موضوع و قهرن موضوع دلیلی در این صورت بر اساس این قرائن محفوفه به کلام یا قرائن منفصله است، نه اینکه این موضوع مستقلی باشد در مقابل موضوع دلیلی. پس در کجا به اصطلاح فهم عرفی و مرتکز ذهنی عرف در مقابل موضوع دلیلی قرار می گیرد؟ اونجایی که نه قرینه داخلیه باشد و نه قرینه منفصله خارجیه. اونجایی که قرینه نباشد و متفاهم عرف به حسب به اصطلاح امور مرتکزه در ذهن اونها غیر اون چیزی باشد که مستفاده از دلیل است، اینجا میگیم که فهم عرفی میشود امر سوم. یکی درک عقلی، دوم مفاد دلیل، سوم مفهوم عرفی دقیق که بنده این تعبیر را آوردن که بر اساس ملاحظه تناسب بین حکم و موضوع و سایر خصوصیات این می شود سه امری که ممکن است اتحاد به نظر اول باشد یا بر اساس مقتضای دلیل باشد یا بر اساس مرتکزات ذهنیه عرفیه باشد. خب روی این حساب که متفاهم عرف، مرحوم عاشق می‌فرمایند که دو جور است، یکی فهم عرفی بر اساس اینکه عرف اهل محاوره است، یک دوم فهم عرفی بر اساس مرتکزات ذهنیه عرف. چون دو جور شد لذا می‌فرمایند تشخیص موضوع عرفی مسامحی یه مقداری به مشکل می‌خورد که ما از کجا تشخیص بدیم که این موضوع عرفی مسامحی است. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوعیت شی برای حکم، چون هر حکمی حکم امر تعلقی است، بدون موضوع حکم معنا ندارد، اینو مکرر عرض کردیم. موضوعیت شی برای حکم بر اساس فرمایش مرحوم عاشق می‌فهمد دو مرحله دارد، یک مقام ثبوت که واقع امر در وعای تشریع است، دوم مرحله اثبات. مرحله اثبات اونجایی است که باید دلیل اقامه بشود، دلیل لفظی، تا اینکه دلالت کند که اون چه که در عالم ثبوت انشاء شده است این چین این منشأ چیست. خب تا مبرز نباشد، تا حاکی برای اون امر واقعی نباشد، ما از کجا تشخیص بدیم که شارع تشریع فرموده است واجباتی را و محرماتی را؟ واجبات و محرمات در عالم ثبوت مادامی که دلیل برای اونها و حاکی از اونها وجود نداشته باشد ما به اونها پی نمیبریم. پس ما بنابراین حکم را در دو مرحله باید بررسی کنیم، یکی مقام ثبوت و واقع، دوم مرحله اثبات و وصول حکم به مکلف که دلیلی ذکر بشود تا از این دلیل مکلف پی ببرد به احکام منشأه از ناحیه شارع در وعای تشریعی. لذا موضوع در این دو مرحله متفاوت است. موضوع در مقام ثبوت یک امر حقیقی عقلی است. چرا؟ چون بر اساس مسلک عدلیه شارع مقدس بر به اعتبار اینکه اشراف به ملاکات احکام دارد چیزی را موضوع قرار می‌دهد برای حکم که اون شی اثر واقعی دارد، حالا ولی اینکه ممکنه به مکلف نرسد اون حکم، ولی این مقدار رو ما اجمالاً می‌دانیم. احکامی که در عالم تشریع به حسب واقع از ناحیه شارع تشریع شده است اونها بر اساس امور ملاکات واقعیه‌ای هست که شارع اونها را التفات و توجه دارد و چیزی که محصل اون ملاک است او را به عنوان موضوع حکم خودش قرار میده. صلات ولو اعمال حاصله از انسان هست، اما صلاتی را که شارع واجب فرموده است ملاکات صلات را در نظر گرفته است. اون ملاکاتی که در صلات هست بر اساس او صلات را موضوع قرار داده است برای حکم خودش به وجوب، لذا می فهمد یجب الصلات مثلا. خب این صلات قهرن بر اساس اون امور واقعی موضوعیت صلات در این مرحله برای حکم شارع موضوعیت عقلیه دارد. عقل می گوید ارتباط تام بین حکم شارع به وجوب و حکم و قرار دادن صلات را به عنوان موضوع حکم است، چون ربط تام و ارتباط تام بین هما میبیند لذا شارع حکم این را عقل درک میکند، این کار عرف نیست. مرحله دوم که موضوع دلیلی نامیده میشود، در این مورد خب واضح است که موضوع دلیلی بر اساس فهم عرف اون چرا که از ناحیه دلیل عرف آشنایی به دلیل و به محاورات دلیلیه، یعنی به لسان دلیل باید آشنا باشد تا درک کند. قهرن ملاحظه می فرماید که مقتضای این دلیل چیست و از این دلیل چی فهمیده می شود. لذا موضوع به اعتبار اول تعبیر می کنیم از او به موضوع حقیقی عقلی، و در مرحله دوم که مقام اثبات است که شارع عباراتی را و الفاظی را جعل فرموده است که بر اساس او ما پی میبریم چنین چیزی در عالم لب و در عالم ثبوت انشاء شده است، که لولا این ادله داله بر احکام ما نمیدانیم شارع چی چیزی را در واقع و در عالم تشریع جعل فرموده است و در اونجا چه واجبات چی بوده است، محرمات چی بوده، اینا رو ما خبر نداریم، مادامی که اقامه دلیل. لذا موضوع در اول میشود موضوع عقلی و در صورت دوم و مرحله دوم که مقام اثبات است تعبیر میکنیم از موضوع به موضوع دلیلی. شی به عنوان معروض طلب که تعبیر میشود از او به عنوان موضوعیت غیر از این دو مرحله مرحله دیگری دیگه ندارد. یعنی شارعی که امر تشریع به ید اوست تارتن تصرف او در مقام ثبوت است و اخرى تصرف در مقام اثبات می کند. لذا شی موضوع باشد برای حکم شارع، برای حکم شارع به اعتبار این است که طلب شارع به او تعلق گرفته است، یا طلب در ظرف لب و مقام ثبوت است یا طلب در مقام لفظ است. پس طلب مولا یا طلب مولی مثلا لبیست که مربوط می شود به وعای تشریع و عالم ثبوت، یا طلب از طریق لفظ است که این مقام اثبات است و مربوط است به مقام اقامه دلیل بر اون حکم شرعی. پس موضوعیت یک امری نیست که به دست هر کسی قرار بگیرد. موضوعیت شیء برای حکم شارع در ید شارع است، هم در مرحله اولا که مقام ثبوت است، هم در مرحله دوم که مقام اثبات است. مثل ملکیت نیست که یک ملکیت تشریعیه داریم، مثل اینکه مثلا فرحال ورثه مالک میشوند اون چرا که از مورث باقی میماند. خب این ملکیت، ملکیت قهریه است از نایه شارع. متوجهین؟ در اینجا کسی نیامده اعتبار ملکیت برای ورثه بکند، به مجرد موت مورث اموال او به حکم شارع منتقل میشود به ورثه. خب این یک قسم ملکیت است. یک ملکیت اعتباری هم داریم، طرفین اعتبار میکنند تملیک مافیدهی را به طرف مقابل. در باب بی بایع و مشتری اعتبار ملکیت میکنند اون چرا که در نزد خودش هست برای طرف مقابل. این ملکیت اعتباری است. در باب احکام اینجوری نیست که یک نفری هم باز پیدا بشود در کنار یا در طول شارع که شارع معتبر حکم شرعی است، او هم بیاد برای خودش یک بساط حکمی در کنار قرار بدهد و به اصطلاح بشود حاکم. نه، احکام شرعی فقط دو مرحله دارند، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات، هر دوش هم در ید شارع هست. ولی ملکیت و امثال او از اموری که اینا گاهی از اوقات جنبه به اصطلاح ارتباط به شارع هم پیدا می کند، یعنی شارع مملک می شود و او اعتبار ملکیت می کند، مثل باب ارث. و اخرى این است که نه، من به یدهی اعتبار که مالک باشد اون میاد اعتبار ملکیت می کند. پس بنابراین در ملکیت می توانیم بگیم حقیقتاً عرف می تواند در بعضی از موارد اعتبار ملکیت بکند، این اشکالی ندارد. پس در محل بحث ما نظر عرف با عرف در باب تملیک کاملا متفاوت شد. تفاوت اینه در ما، در محل بحث ما عرف هیچ کاره هست در رابطه با به اصطلاح موضوع حکم، چون موضوع یا موضوع در مقام لب است و واقع و ثبوت، این مربوط است به شارع، یا در مقام دلیل است و اظهار است و اثبات است و رساندن به مکلف، بازم شأن شارع است و باز موضوع در این مرحله مربوط به شارع است. ملکیت بود که هم مربوط به شارع داشتیم هم مربوط به عرف داشتیم، چون عرف هم می شود به عنوان معتبر ملکیت اعتبار ملکیت کند. ولی در باب احکام اینجوری نیست. حالا اگر این شد، عرف در اینجا چه کاره است؟ در باب ملکیت عرف می شود خودش جعل موضوع کند، یه چیزی رو موضوع قرار بدهد داره ملکیت خودش. ولی در باب احکام عرف اگر بیمیان بیاد فقط جنبه طریقیت محضه دارد، نقش دیگری ندارد. طریق است به این که نظر عرف، طریق است به این که موضوع را تشخیص بدهد، حالا یا موضوع در مقام ثبوت یا موضوع در مقام اثبات. پس این بیان مرحوم هاشق دقیق، اینجا دقت داشته باشین در بیانات اهل اصول این مطالب به این نحوه دیده نمی شود، چه بسا عرف را بعضی از عبارات در ردیف موضوع دلیلی و موضوع به اصطلاح شرعی قرار دادن یا عقلی قرار دادن. سه تا موضوع مثلا میبینیم: موضوعیت به نظر عقل، موضوعیت به نظر دلیل و یعنی مقتضای دلیل و مفاد دلیل، و موضوعیت به نظر عرف. ولی الان با این بیان معلوم شد که اصلا ما چیزی به نام موضوعیت به نظر عرف اصلا نداریم. توجه فرمودین؟ با این بیان موضوعیت به نظر عرف کلا برداشته می شود. عرف چه کاره است؟ عرف فقط به عنوان طریق برای تشخیص موضوع دلیلی یا موضوع عقلی است. یا به عبارت بهتر بگیم نظر عرف طریق محض است و اون چیزی که موضوع است در نزد شارع. پس صاحب طریق که عبارت باشد از نظر عرف، ثبوتی برای او یعنی موضوع علی تحقیق ندارد. موضوع خب زود طریق چی هست؟ زود طریق همون موضوع هست، یا از ناحیه عقل یا از ناحیه دلیل یا از ناحیه عرف. عرف که هیچ کاره شد، پس بنابراین موضوع در مرحله لب واقع می شود یا در مرحله لفظ. اینجا حقیقتا موضوع وجود دارد، موضوع لبی یعنی موضوع ثبوتی، یا موضوع دلیلی که موضوع اثباتی است. این دوتا معنا دارد. ولی نظر عرف مسامحی هیچ وقت موضوعی را که برای او حکم باشد چنین چیزی را تشکیل نمی دهد. بلکه مرجع این حرف به این است که در موضوع مسامحه می کند. پس بنابراین اگر عقل و نقل بر خلاف عرف باشد، معناش این است که عرف مسامحه کرده است در تشخیص موضوع، نه اینکه خودش موضوعی ساخته است. موضوع نمی سازد، کار عرف این است که مسامحه می کند، مسامحه گر است. پس موضوع مسامحی مقتضای تزایف این است که حکمش هم حکم مسامحی باشد. اگر موضوع چون تناسب بحث بین حکم موضوع، موضوع اگر مسامحی شد حکم مسامحی می شود، لذا حکم مسامحی است. پس بنابراین اگر حکم مسامحی شد، در جایی که شما به نظر عرف خواستین موضوع را متحد بدانید، در استصحاب مبتلا به اشکال می شوید. رفت کلمات دقت کنید چطور؟ ما در استصحاب مگر یقین به ثبوت لازم نداریم؟ چه به حکم باشه چه موضوعی زو حکم باشد، یقین به ثبوت لازم داریم. خب اگر معیار را به دست عرف دادیم، عرف که خودش جعل موضوع نمی کند، عرف طریق علل موضوع است. اگر هم گفتیم عرف موضوعی را مثلا در نظر او قرار بگیرد، حد اکثر این است که بگیم عرف یک موضوع مسامحی را دارد، چون میخوایم آخه یک وقت است اینه که عرف ما را منتهی میکند به عنوان طریقیت به موضوع لبی، اینجا که بحثی نیست، یا به موضوع دلیلی، در اینجا ما حرف نداریم. یک موضوع سومی باشد که ما علیه صاحب کفایی و مشهور و معروف که موضوع سومی درست کرده ان در مقابل موضوع عقلی و در مقابل موضوع دلیلی. اگر این سومی هم درست شد، معناش این است که یک موضوع عرفی، ولی اون موضوع عرفی چون عرف خودش من به یده الحکم نیست، فعلیه من به یده الموضوع هم نیست، حکم مثل ملکیت نیست که عرف مثل ملکیت نیست، مثل باب ملکیت نیست که بتواند جعل ملکیت بکند. عرف در باب تشخیص موضوع فقط جنبه طریقیت دارد. اگر خواستیم بگیم نظر او هم به عنوان جعل موضوع باشد، این میشود موضوع مساوی، چون میخوام در مقابل اون دوتا اگر دقیق باشد و ما را برساند، پس موضوع همون موضوع لبی و دلیلی شد. اگر نه، یک موضوع سومی بخواد درست بشود، قهرن باید موضوع مسامحی باشد، و الا اگر موضوع دقیقی باشد، یا ما رو میرساند به اون مقام ثبوت یا به مقام اثبات. پس اگر بخواد یک فرض سومی درست کنیم، باید بگیم موضوع مسامحی. اگر موضوع مسامحی شد، حکم مسامحی است. شما در استصحاب یقین به ثبوت دارین، وقتی باب مسامحه به میان آمد یقین به ثبوت ندارید. وقتی یقین به ثبوت نبود، استصحاب اصلا جاری ندارد، مجرا ندارد استصحاب که بخواد جاری بشود. فعلاهازا این فرض سوم مخل است به ما نحن فی صدد اثباته، و اون جریان استصحاب باشد بنابر فرض این که تشخیص موضوع را به ید عرف داده باشیم. اگر تشخیص موضوع به معنایی که عرض کردم به ید عرف قرار بگیرد، ما یقین به ثبوت نداریم، چون وقتی حکم مسامحتن بود یا موضوع حکم مسامحتن ثابت شد، این مسامحه معناش این است که شما احتمال میدین موضوع باشد، احتمال میدین حکم. مسامحه با دقت به این که یه قطع به ثبوت، مسامحه برای شما قطع به ثبوت حکم یا موضوع نمی آورد. اگر قطع به ثبوت حکم یا به ثبوت موضوع ما نداشتیم، بنابراین استصحاب رکن اساسی او که یقین به حدوث است مخدوش است. وقتی رکن اساسی او که یقین به ثبوت باید باشد نداشتید، چگونه میخواید استصحاب کنید؟ استصحاب جاری نمی شود. پس بنابراین به مقتضای ادله که می‌فرماید ابغاء بر ماکان واجب است و نقض اون متیقن جائز نیست، چنین چیزی اصلا معنا ندارد. نخیر، ابغاء اگر بکنید، ابغاء امر متیقن نیست، امر محتمل است. دلیلی بر وجوب ابغاء امر محتمل یا مظنون ما نداریم. کما اینکه نقض امر محتمل یا مظنون حرام باشد، چنین چیزی را ما نداریم. دلیل میگه نقض یقین نکن، نه نقض به اصطلاح امر محتمل، یا مثلا فرض کنین ابغاء ما کان کن، ابغاء اون چی که متیقن بود، نه اون چی که مظنون یا محتمل باشد. حالا برای این که ما سه تا موضوع درست کنیم، موضوع عقلی، موضوع دلیلی و موضوع عرفی، ممکنه بعضی از راه آخری بخوان این تعدد موضوع رو درست کنن. آیا این امکان داره یا نه؟ فعلا نمیرسیم به اون تمام بکنیم. صلی الله علیه محمد و آله.